أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه فقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود. بارئ المسموكات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات قدوس سبوح رب الملائکت و روح و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین حبیبنا و حبیب قلوب العالمین و القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل وسلم على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على فاطمه بعديها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب
الرحمن الرحيم.
امروز روز 16 فروردین 1390 اولین جلسه بعد از تعطیلات ماست و کاری ماست. امروز اول ماه هم هست، اول ماه جماد الاولاست. اخیراً رسم شده که اول ماه جماد الاولا تا آخر جمادی الثانیه که دو تا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توش داریم به فاطمیه معروف شده. ما هم قصد کردیم که از این شب جمعه تا آخر فاطمیه چه منبرهایی که به عنوان روزه داریم چه شب جمعه داریم راجع به حضرت فاطمه صحبت کنیم. البته اصل سوژه ما یک به اصطلاح مقایسه است. اصل صحبت من بین مضامین خطبه فدک و مضامین خطبه قدیر بحث جالبی هم هست. منتها اینجا که در خدمت شما هستیم و این هفته هم که هم اول جمادی الاولاست و هم که فاطمیه از دیشب شروع شده و هم که به اصطلاح یاد این تازه گذشته هایی که داشتیم از این جمع باشیم، حقیقتش اینه که یه چیزی تو ذهن من همینجوری مدتیست بوده. در حوزه های علمیه نه به صورت عمومی بلکه به صورت خصوصی تر، امامت یک موضوع درسی است. یعنی کلاس میذارن، درس میدن، درس میخونن. نبوت هم همینطور. شخصیت امام زمان علیه السلام هم درسی است. من تا حالا نشنیدم که مباحث مربوط به حضرت زهرا رو آخوندی و عالمی دانشمندی درس بده. یه مدتی است تو فکر افتادم که حالا که ما میخواییم انشالله در ادامه خطبه قدیر خطبه فدک رو کار کنیم، این مبنا رو بذاریم که شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها را یه مقداری که میشه غیر از منبری درسی کنیم. فکرم کردم خیلی بیراه هم نمیگم، معلوماتم خیلی نیست، اما روایاتی که خوندم با این نظر، با دو تا نظر، یکی درسی کردن تعلیم و تعلم شخصیت حضرت زهرا، یکی یک مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک رو داشته باشیم، این مبنای یک کلاس، کار کلاسیک و سیستماتیک و درسی رو انشالله پایه میذاره. فکر میکنم که این کار خوب باشه انشالله. گفتم از امروز، از امشب اینجا یه 10 دقیقه یه رو حالا هر چقدر که وقت اجازه داد اینجا شروع کنیم و حالا که به لطف خدا و امیر المؤمنین و عنایات امام زمان علیه السلام و خود حضرت صدیقه طاهره، این شهادت حضرت صدیقه طاهره بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته و روزه ها و توسلات، ما یه مقداری علم و دانشمون رو راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها زیاد کنیم. میخوام بگم که غیر از منبری کردن مسئله، مسئله رو درسیش کنیم، همونطوری که سابق مثلا اینجوری نبوده که راجع به امام زمان علیه السلام کلاس گذاشته بشه، درس بخونن، روایت گفته بشه، تعلیم و تعلم داشته باشن، ولی الان مدت هاست که الحمدلله این مسئله درسی شده. عرض کنم خدمت شما که حقیقتش اینه که خیلی کم راجع به حضرت زهرا میدونیم، در حالتی که خوشبختانه کتاب راجع به حضرت زهرا خیلی نوشته شده. دیروز یا پریروز یه 3-4 ساعتی یه کتاب رو من ورق زدم و اون کتاب عبارت است از اللمعه البیضاء فی شرح خطبه زهرا محمد علی انصاری مال دوره قاجار. این کتاب عجیبی، این کتاب رو من سال 72 که میخواستم راجع به حضرت زهرا و خطبه فدک سخنرانی کنم، مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی در اختیار من گذاشت، کپی کردم، چاپ سنگی هم هست، کپی کردم و کپیشو جلد کردم، الان کتابشو دارم. البته اخیراً دیدم چاپ شده، نه خیلی زیبا چاپ شده. از سال 72 با این کتاب آشنا هستم، ندیدم کتابی را که اینقدر مطلب داشته باشه، مطالب عمیق، مخصوصا راجع به حضرت زهرا و ولایت امیرالمومنین و امثال اینها که فوق‌العاده است. شرح خطبه فدک ایشون مثالی که من می‌خواستم شرح خطبه بگم، اینو در اختیار من گذاشتن، کپی کردم. بله عربیه. و میدونید که ما از سال 72 در شرح خطبه فدک 275 جلسه صحبت کردم که یکی از بخش‌های اون 48 جلسه‌اش، 40 جلسه‌اش شد نماز، کتاب نماز، چون نماز رو به مناسبت خطبه فدک صحبت کردم، و 8 جلسه‌اش شد کتاب روزه. بقیه‌اش هم شرح شده که خدا خیر بده این جوان‌ها رو دارن کتاب می‌کنن. این کتاب مرحوم شیخ محمد علی انصاری که از بزرگان دانشمندان بوده، که من حالا خیلی رجمش رو نمیدونم، من فکر میکنم اگر بخواد ترجمه بشه یک گروه هیئت علمی باسواد باید ترجمه کنه. خیلی کار سختیست. حقیقتش اینه که تصمیم گرفتم که این کتاب رو تو این فاطمیه و این ایام از این به بعد یک کمی بیشتر مثل دیکشنری که بچه ها پیششون هست مرتب پیشم باشه، هی بهش به اصطلاح مراجعه کنم، استفاده کنم و استفاده می کنم انشاءالله. عرض کنم خدمت شما که حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا به طور خیلی فهرست، اسمشون جزء خمسه طیبه که هست، اصحاب کسا. هر جا خمسه طیبه هست اسم حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. میخوام چترها و عناوین و فولدرهایی که تو این فولدرها نام حضرت زهرا و شخصیتشون مطرح شده اونا رو عرض کنم. یکی از عناوینی که همیشه ذیل اون عنوان اسم حضرت زهرا اومده اهل البیت یا آل البیت، هم در اهل البیت و هم در آل البیت اسم حضرت زهرا سلام الله علیها و آل الرسول و آل الله، آل الله، آل البیت، آل الرسول و اهل البیت، تو تمام این عناوین حضرت زهرا بدون استثناء نام مبارکشون اومده. عرض کنم خدمت شما که خدا نگذره از اونایی که عمدی این کارو میکنن اینقدر تلقین میکنن که فقط قرآن، که این در ذهن حتی مردان مسن و زنان مسن ما اینجوری شده که فقط قرآن، ظاهر قرآن هم که اسم حضرت زهرا نداره، ولی در دو سه قدمی قرآن کریم و چسبیده به قرآن با استدلال بسیار بسیار ساده به وجود میاد که فرهنگ دین، عرضم و دقت دارم، شما هم دلم میخواد دقت بفرمایید، فرهنگ دین و فرهنگ اسلام از حضرت زهرا جدا نیست. فرهنگ دین، الان مثلا ما میگیم که یک کسی مسلمان نمیشه قرآن استثناء کنه، فرهنگ مسلمان، فرهنگ دین اسلام از قرآن کریم جدا نیست. فرهنگ دین اسلام و فرهنگ مسلمانی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جدا نیست. البته در طول تاریخ بسیار کار شده که این فرهنگ رو به اصطلاح کمرنگ کنن، مزمحل کنن، و تعجب نکنید شما هم وارد هستید بیشتر از من در خیلی جاها، ولی من چون یه جهت به اصطلاح عمومی نگاه میکنم و آمار میگیرم، الان دارن موفق میشن که از فرهنگ دین امیرالمومنین را، اهل بیت را، حضرت زهرا رو جدا کنن، و این خطر فوق العاده است. خطر فقر اقتصادی، فقر سیاسی اینا مهم نیست، اونی که مهمه اینه که این تار و پود وجود دین را که عبارت است از خمسه طیبه از ما بگیرن. یه نکته ای که به اصطلاح اخیراً من بهش توجه کردم و البته این کار رو از دهه آخر سفر شروع کردم، و اون این که برم پیدا کن آیاتی را که در روایات شیعه تفسیر شده به وجود امام حسن مجتبی علیه السلام، چون دهه آخر اون پنج شب و هفت جلسه راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کردم و صحبت مثل هنوزم فایلش رو نبستم. این نگاه خیلی جالبیه که ما ببینیم که در ذیل کدوم آیات قرآن اهل بیت از پیغمبر گرفته تا امام زمان صلوات الله علیه درباره یک یک معصومین صحبت کردن. فوق‌العاده است این کار. و به شما بگم که هر چی ما الان ابتکار کنیم، این ابتکار قبلا شروع شده. علی ابن ابراهیم قمی که پسر ابراهیم ابن هاشم ابن عقبه هست، ایشون در قرن چهارم و سوم حدود زمان امام حسن عسکری علیه السلام تفسیر نوشته. مبنای تفسیرش اینه آیاتی که تفسیر و تعبیر شده به وجود ائمه جمع کنه، البته با عدم امکاناتی که در اون روز بوده و با مشکلاتی که شیعه داشته و چاپ نبوده و کپی نبوده و اینها، تونسته دو تا کتاب اینجوری جمع کنه، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی دو جلده اینجوریه، اما روایات فوق‌العاده نقل کرده. و چون شاگرد پدرشه، پدرش هم از شاگردان و اصحاب حضرت رضا علیه السلام هست، به حضرت جواد امام دهم، رضا خیلی ازش نقل میکنن دانشمندان. شما همین علامه طباطبایی رو که نگاه کنید تفسیر المیزانشون رو، هی میگه القمی اینجوری گفت. حتی وقتی میگن القمی اینجوری گفته، خیلی وقتا نمیگن که از کی نقل کرده، چون وقتی میگن القمی میگن یعنی یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام. یکی از اون تفسیرها که این کارو کرده در قرن دهم، یعنی پنج قرن قبل، چهار قرن و نیم قبل، همین کتابی است که دسته دهه آخر سفر شروع کردم به خوندن، تعبیر الآیات الظاهره فی فضائل الاطرت الطاهره. وقت این کاری که کرده، چون جدید چاپ شده، 30 سال چاپ، موقعی که من قم بودم در دوره دوم چاپ شد و من خوشبختانه گرفتم، این فهرست اسمای اعلام داره، چون اون وقتی که کامپیوتر نبود 30 سال پیش نوشتن، ولی فهرست نوشته. هر جا اسم حضرت زهرا آورده یا اسم امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم آورده و آدم میتونه احادیثشو پیدا کنه. بیشترین کاربرد مال امیرالمومنینه، بعدش پیغمبر اکرم و حضرت زهراست و امام حسن و امام حسین و بقیه ائمه هم همینجور دارن، ولی بیشترینش مال امیرالمومنین علیه السلام، چون ائمه عنایت داشتن که آیاتی را که راجع به امیرالمومنین بیشتر تفسیر کنن. عرضم منظور از این تفاصیل چیه؟ عرضم اینه که ما با توجه به اینکه پیغمبر دو تا بنا گذاشته، یک بنا گذاشته برای یادگاری قرآن، یه بنا گذاشته برای یادگاری اهل بیت، خب اینا که با هم هستن، لن یخترقا حتی یردا علی الحوض، ببینیم این اهل بیت راجع به قرآن چی گفتن و در جای جای احادیث سنی و شیعه علوم قرآن رو پیغمبر احاله کرده به امیرالمؤمنین و خاندان او به عنوان راسخان در علم، عالمان به علوم قرآن، محورهای قرآن عبارات مختلفی داره. اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم آیات قوغاست راجع به حضرت زهرا. حالا اونایی که الان یادمه خیلی کم عرض میکنم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، که آیه 37 سوره نوره، الله نور السماوات و الارض مثلا نوری چنه، رجال لا تلهی فیه رجال یحبون ان یتطهروا. تمام این جاهایی که رجال داره، روایاتی داره از ائمه که جزء این رجال حضرت زهرا سلام الله علیها. رجالون گفتن از باب تغلیب، چون این رجالون امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد به اصطلاح ائمه هستن و پیغمبر اکرمه، چون حضرت زهرا یه نفر بوده، از باب تغلیب عرب ادبیاتش اینه که رجالون میگه و به کار میبره. و اینا خیلی نکته های جالبیه. نکته بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، تعبیرات، یعنی اینجوری تقسیم بندی میکنم، این تقسیم بندی از ذهن خودمه، تو کتاب جزوه چیزی ندیدم. تعبیرات که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است باید سه قسمت کنیم، غیر از قرآن که خدا گفته و اینا تحصیل کرده. یکی تعبیراتی که پیغمبر اکرم کرده، یکی تعبیراتی که امیرالمومنین علیه السلام کرده، یکی تعبیراتی که از امام حسن به بعد کردم. تعبیرات خیلی فرق میکنه. برای خاطر اینکه پیغمبر اکرم که تعبیر کرده از حضرت زهرا به عنوان دخترشون و یادگار نبوت و برگزیدگیشون تعبیر کرده، تعبیرات امیرالمومنین علیه السلام بر حضرت زهرا کردم و حضرت زهرا در گفتگو با امام علی علیه السلام تعبیر کرده، فوق العاده است. یکی شب یادمه، چون نمیدونستم که این صحبت مثلا یادم نبود، یا ابل حسن انی اعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون. این لم یکون خیلی مهمه. انی اعلم ما کان و ما یکون و ما هو کائن و ما لم یکون. اینجا خطاب نمی کنه به پسرمو یا امام من، با احترام خاصی، مثل اینکه در جایگاه صحبت رسمی نشسته، نشستم رو صندلی معرفی خودم. یا ابل حسن، من تمام گذشته ها و تمام آینده ها و تمام اونچه که هست میدونم و ما لم یکن، اونایی هم که نشده، خلق نشده، در تقدیر الهی بوده، اونها را هم میدونم. عرض کنم خدمت شما که کتاب هایی که راجع به حضرت زهرا نوشته شده، خب من به مناسبت بحث فدک یه تبرکی کردم که یکی از بهترین کتاب های جدید، کتاب آقای رحمانی همدانی رحمت الله علیه، علامه امینی کتاب داره، سید کاظم قزوینی کتاب داره. عرض کنم خدمت شما که مرحوم میرزا خلیل کمره‌ای که دانشمند بسیار عمیق و باسوادی بوده و بود، من دیده بودم، البته نه استفاده کردم، مسجد فخریه فخرالدوله اول دم مدرسه علوی پیش نماز بود، اون راجع به حضرت زهرا کتاب نوشته. اینایی که میگم کتابای بسیار عالیه. این سید عزالدین حسینی زنجانی که اخیراً رساله نوشته، قبلا زنجان بود، من سال 95 هجری که رفتم نیمه شعبان سخنرانی کنفرانس دادم، اونجا تشریف داشتم، آدم خیلی باسوادیست. ایشون در شرح خطبه عرض کنم که صحبت کرده، مطالب کتاب های زیادی نوشته شده و در شرح خطبه بهتر از این علامت البیضا که نمیدونم مال مثلا دوران قاجاره کتابی نوشته نشده. در اینجاها که نوشتن کتابایی که معمولا الان در دست رسه، خب انصافش اینه که احادیث خیلی خوبی جمع کرده، مخصوصا آقای رحمانی همدانی سعی کرده بسیار احادیث نابی رو به دست آورده و جمع کرده از کتابهای شیعه و سنی. جمعا در مقامات حضرت زهرا، مقامات معنویشون صحبت کردن، در گفته های حضرت زهرا صحبت کردن، گفته های دیگران راجع به حضرت زهرا صحبت کردن، اما کمتر به دانش حضرت زهرا پرداختن. من که نپرداختن ها تو این فاکتور کمتر بحث کردم. یکی از چیزهایی که ذهن من جهت گرفته اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک راجب فلسفه احکام صحبت کردم. راجب فلسفه احکام تو روایات ما مطالب زیاد اومده. مرحوم شیخ صدوق در 12 قرن قبل یک کتاب جمع کرده به نام علل و شرایع، یعنی فلسفه احکام. هر کس معمولا در فلسفه احکام صحبت کرده مستند به علل و شرایع، چون ایشون زحمت کشیده و خیلی کار کرده اینو جمع کرده. این فلسفه احکام رو به خاطر اینکه ما از جوانی هی با جوانها بودم هی میپرسیدن، نه خیلی من مراجعه کردم و هی دیدم روایاتش رو. کار منحصر به فردی کرده حضرت زهرا و اون اینه که در ضمن خطبه فدک، حالا خطبه فدک رو مقدمات مؤخراتش رو انشالله یه بار عرض کردم، میخوام درسی بگم اینجا میگم، کار فوق‌العاده‌ای که کرده در اون حال مصیبت زدگی و ناراحتی که مثلا 6-7 روز از اصلاح رحلت پیغمبر اکرم گذشته و اون ظلم‌هایی که بهشون شده و آمدن در مسجد نبی و راجع به خطبه صحبت کردن به عنوان دفاع از خطبه، که دفاع از فدک، فدک رو بهانه قرار دادن برای مفصل صحبت کردن راجع به، عرض کنم خدمت شما که امامت امیرالمومنین علیه السلام و خلما خط امامت و راجع به کارها و خدمات پیغمبر اکرم و راجع به مسائل توحیدی، وقت وسطش یه مرتبه راجع به فلسفه احکام صحبت کردن، گاهی یک جمله بی نظیره، جایی نداریم اصلا. یعنی اون حالا منهای مقام عصمت کبرا و امامت و دختر پیغمبر و محدث است، اینا من دارم میگم ها، یعنی از نظر ظاهری کسی که نگاه کنه از نظر اینکه این یک زن عالمه صحبت کرده، استثناء صحبت کرده در اصطلاح فلسفه احکام. این فلسفه احکامی که حضرت زهرا گفته به این اختصار و به این احاطه در هیچ کجا نیامده، نه در احادیث پیغمبر نه در احادیث ائمه، جز جز گفتن آیات قرآن گفته ولی شسته و رفته. من به اصطلاح همین دیشب اینا رو شمردم، دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها 25 حکم از احکام اصلی رو اینجا گفته با فلسفه. واقعش اینه که اگه بخوام روش بحث کنیم خیلی مهمه. 18 سال پیش من در فلسفه نمازش فقط صحبت کردم، البته از اون سوژه گرفتم، شد 41 جلسه که شد 40 در نماز، که هر کس نگاه میکنه میگه که این چقدر مطلب داره، برای اینکه تمام سوژهش از حضرت زهرا سلام الله علیها. راجع به علم حضرت زهرا خیلی کم صحبت شده. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر بیشترین چیزی رو که تابلو کرده علم امیرالمومنین، بعد از علم امیرالمومنین اخلاقیات امیرالمومنینه و ضمنش قدرت تقوایی و قدرت تکوینی امیرالمومنینه. و این چیزی که پسر حضرت زهرا در خطبه فدک آورده نشون میده علم احاطی حضرت زهرا رو. حالا یه لغت بگم اینجا دیگه هم یک کمی خسته شدم، کافی باشه به برنامه‌های دیگه‌مون بپردازیم. امروز در دنیا شرکت‌های اقتصادی، تجاری، دانشگاه‌های علمی برای خودشون یه لگو و برند انتخاب می‌کنن، سعی میکنن جمله ای را که در این لگوها برندها میگن، علامتا میگن، حکایت کنه از محتوای اون مکتب. درسته؟ واقعا آقایون حضرت زهرا سلام الله علیها در این 25 حکمی که فلسفه احکام رو گفته، برند دین رو، اسلام رو، تشیع رو با روشن‌ترین وجه بیان کرده. عرض کنم خدمت شما که انشاءالله، حالا در حدی که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما لا یدرک کله، لا یترک کله. این هم ضرب المثل عربیشه. اگه بتونیم انشاءالله در این یکی دو ماهه و در ادامه راجب حضرت زهرا سلام الله علیها یه خورده این جنبه های مختلف رو حالا در حد بسر کنیم، یه پیمانه بدیم، انشاءالله خدا از ما راضی خواهد. یه روایتیست از امام صادق علیه السلام که خیلی روایت فوق‌العاده ایه، فقط این اشاره میکنم شرحش بشه برای حفظی. انها الصدیقت الکبرى. این کتاب اللمعت البیزا حدود 50 صفحه، صفحاتش خیلی بزرگه، پر راجب نامای حضرت زهرا صحبت کرد. 50 صفحه، یعنی اگر با این حروف جدید چاپ کنن میشه حدود مثلا 250 صفحه کتاب معمولی راجب اسماء حضرت، تمام مبتنی بر احادیث و آیات. انها الصدیقة الکبرى و على معرفتها دارت القرون الاولى. فقط ترجمه میکنم، تفسیرش بشه برای هفته های بعد. حضرت زهرا سلام الله علیه الصدیقه. صدیقه یعنی چی؟ یعنی کسی که هم راست میگه بسیار، چون صیغه مبالغه است، هم راست عمل میکنه بسیار، هم راست فکر میکنه بسیار. یعنی اعتقادش با عملش با گفتارش منطبق، همش راسته و بسیار. از صدیقه است. انها از صدیقه الکبرى. کبرا یعنی چی؟ یعنی بزرگتر. او از صدیقه الکبراست و علا معرفتها دارت القرون الاولى. قرون الاولى یعنی کارهای پیامبران گذشته. پیامبران گذشته کارشون، محورشون شناسایی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اصلا وقتی انسان این روایت که در بهار هست، این روایت یعنی آقای رحمانی همدانی نقل کرده بود، من رفتم ریفرنسش رو در بهار پیدا کردم. وقتی انسان این روایت رو نگاه میکنه، ببینه حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست و نمیدونم این تعبیر رو شنیدید یا نه، من ساختم این تعبیر رو، گفتم بعد از رحلت پیغمبر 4 حصر برای اهل بیت درست کرد. میگن الان ما حصر اقتصادی هستیم. 4 حصر. حصر اجتماعی سیاسی که حکومت رو گرفتن، حصر اقتصادی برای اهل بیت، اوالی رو گرفتن، فدک رو گرفتن، خمس رو گرفتن و خیبر رو و جاهای دیگر رو، که اینا پولشون دستشون خالی بشه. حصر اقتصادی، حصر علمی کردن. حصر علمی یعنی چیکار کردن؟ اومدن نوشتن حدیث رو منع کردن، نشر حدیث رو منع کردن، گفتن حسب ما کتاب الله، بهانه کردن. آخرین حصرشون هم حصر عاطفی بوده، یعنی دیگه چیکار نکردن. حصر عاطفی اینه، کسی را که 23 سال، 20 سال، 18 سال، چون سال پنجم حضرت به اسلام متولد شدن، پنجم به سال، 18 سال در خدمت پیغمبر بود. از زمان کودکیش مردم دیدن که پیغمبر با حضرت زهرا چجوری رفتار میکنه، چجوری احترام میکنه، چجوری برخورد میکنه. فقط 3-4 روز بعد از رحلت پیغمبر بین در و دیوار گذاشتن. این رو 60 کتاب سنی نوشتن. این حصر عاطفی یعنی اهل البیت پس از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله، حتی خود امیرالمومنین تکیهگاه عاطفیش حضرت زهرا بود. اینا عالمن و آمدن با تمام شناختی که از پیغمبر و از حضرت زهرا دارید، اومدن حضرت زهرا سلام الله علیها را بین در و دیوار گذاشتن، که میگن حضرت 3 صدا زدن. تو روایات تو مقاتل هست، یکی صدا زد به من بگید علی کجا رفت. نگرانی سختترین لحظات حضرت زهرا امیرالمومنین،
یکی صدا زد فز خزینی والله قتل ما فی احشائی که شنیدیم، یکی هم صدا زد یا مهدی ادرکنی. این ضربه عاطفی به اضافه ضربه علمی، به اضافه ضربه اجتماعی سیاسی، به اضافه ضربه اقتصادی، در خونه اهل بیت رو بست که هنوز هم آثار اون بسته شدن هست. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها فسر المستودع فیها به عدد ما احاط به. خدایا در این فصل جدید بهار و در این روز اول جماد الاولا و ایام فاطمه یا آغاز فاطمه و در این منزلی که این جلسه، این منزل و این تشکیلات به نام امیرالمؤمنین تشکیل شده، بحث نداره، به نام خطبه قدیر و دفتر خطبه است. خدایا در اینجا بعد از مغرب عشاء، بعد از توسل، بعد از نماز جماعت، بعد از خوندن یاسین، تو را قسم می دهیم به تمام مقدسات، مخصوصا به اون حالت حضرت زهرا، امسال رو سال فرج و ظهور امام زمان قرار بده. پهلوی شکسته زهرا را با ظهور و فرج امام زمان علیه السلام التیام بفرما. خدایا ما و فرزندانمون رو تا قیام قیامت محب به حضرت زهرا، محب به شوهر حضرت زهرا، محب به پدر حضرت زهرا، محب به فرزندان حضرت زهرا و خود ما را خدمتگزار حضرت زهرا و اون کسانی که حضرت زهرا محور اونهاست، بعلها و بنیها و سر المستودع فیها قرار بده. این سال 90 را بهترین سال عمر ما نسبت به گذشته های ما قرار بده. تمام لغزش ها و گناهان ما را تا آخر سال 89 و تا امروز و تا این لحظه به حق حقانیت این عصمت کبرا حضرت زهرا ببخش. خدایا در آینده به ما توفیق نوکری و به فرزندانمون نوکری و کنیزی حضرت زهرا عنایت بفرما. قبل از اینکه حمد و سوره بخونیم به روح مرحوم آقای حیدری و بقیه پدرانی که از این جمع و مادرانی که از این جمع از دنیا رفتن، دستشون تاه شده و نگاهشون به این جلسات ماست، عرض کنم که به روح حضرت زهرا سلام الله علیها سه صلوات میفرستیم، بعد حمد و سوره میخونیم.